بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله هفتم از مسائل مربوط به نفقه زوجه در مسئله هفتم از مسائل مربوط به نفقه زوجه به اینجا رسید که اگر زوجه ادعای حمل کند به حسب آثاری که در خودش میبیند و میدانیم زنان باردار در اون جایی که مطلقه با این بشوند مادام که باردار هستند حق نفقه دارن. اینم ادعا میکنه من احساس میکنم باردارم، یقین دارم، نفقه مرا بدهید. ادعای قائل شدن به این که باید داد، دلیل قائلین گفتیم سه چیز است. اول استناد به قاعده ما لا یعلم الا من قبلها که شامل ما نحن فی قطعا هست، بحثشو تمام کردیم. دوم استناد به آیه شریفه که می فرماید ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، وقتی خدا امر میکنه که اتمان نکنی معنیش این است اگر اظهار کردن پذیرفته میشود. این ملازمه عرفی است و این ملازمه عرفی قابل انکار نیست. گفتیم ملازمه عقلی نداره، ممکن است اظهار فواید مختلفه باشه. به عنوان قرینه از قرائن، ولی ملازمه عرفی رو نمیشه انکار کرد. این دلیل دوم، اینم بحث شد. بله اینو ما یه دلیل مستقل قرار میدیم و دلیل مستقل قرار بدیم، ولو در عبادت روز گذشته ما زمیمه به دلیل اول شد. نه، این مسئله ما لا یعلم الا من قبله نی، این خودش دلیل مستقله. فرق نمی کنه، اطلاق در آیه اطلاقه. فرق نمی کنه، مورد مخصص نمی شود، از قدیم گفتم. و اما دلیل سوم، گفتن جمع بین حقه اقتضا می کند که نفقه را بدهد. کدام حقه؟ حق زوج و حق زوجه. حق زوج اقتضا می کند، زوجه اقتضا می کند که خوب احساس می کنه بارداره، بهش بدن. زوجم حقش این است که اگر بعدن معلوم شد که باردار نبوده برگردونم، از بین نمیره پولش، پولشو برمیگردونم. پس حالا میدن، بعدن اگر کشف خلاف شد برمیگردونن. این جمع بین حقینه، هم رعایت شده احتمال حمل، هم رعایت شده احتمال عدم حمل. هر دو احتمال رعایت شده و این جمع بین الحقین میشه. این استدلالی است که دی به عنوان دلیل بر وجوب انفاق بر زن مدعیه اقامه کردن. ولیکن یه خود حوصله کنید، ولیکن الانصاف این است که اینجا جمع بین حقین نیست، اینجا جمع بین احتمالینه. حقین این که دو تا حق ثابت بشه. من یه مثال بزنم برای جمع بین حقین. زید از عمرو طلبکار 100 من گندم، 1 تن گندم طلبکار، گندم هم یافت نمیشه. خب جمع بین حقین، زید بدهکار است بدون شک، عمرو طلبکار است بدون شک، گندم گیر نمیاد، نمیشه مجبورش بکنیم بدون شک. جمع بین حقین این که یه ماده غذایی دیگر یا پولشو بده، میگیم پولشو حالا بیار بده. حق ثابته، حق امر طلبکار ثابته، حق زیدم ثابته، نمیشه مجبورش کرد بر ما لا یوجد، مجبورش کنیم بر ما لا یوجد، یا یوجد اما به قیمت خیلی گران، بازار سیاه پیدا کرده. خب اونم حق میداره که اینو در بازار سیاه مجبورش نکنی، یا لا یوجد یا یوجد با آلاف و الوف در بازار سیاه. جمع بین حق این است که پول گندم تو بگیر، به جای گندم یه ماده غذایی دیگر، جو بگیر با تفاوت. بله طوری باش که دوا هم حاصل نشه، بنابراین اینکه گندم و جو جنس واحدی باشه. نمیشه جمع بین حقه، این دو حق ثابته، یه حق طلب امره، یه حق هم زید رو نمیشه مجبور کرد به مالا یقدر و علیه. اما در مانع نفی حق می ثابت نی، باردار معلوم نیست باشه، ادعا میکنه بگه من باردارم، الاصل عدم الحم، الاصل عدم الحم، باید ثابت کنی. این جمع بین حقین نیست، این مثل جاهای دیگره. اگر زید ادعا کنه آقا من از شما طلبی دارم، شاهداش رو هم بعدن میارن، یه هفته دیگه میگیم جمع بین حقین این است که الان شما بده، اگر شاهد آورد چه بسیار چه خوب، اگر شاهد نیاورد بعد بگید. میگید اینا؟ نمیگید دیگه اینا؟ نمیگید جای دیگه؟ باب حمل از باب لا یعلم الا من قبل، اون دلیل اول بود که به اینجا نداره. باش اون دلیل اوله، ما قاطی نمی کنیم دلیل رو. این دلیل سوم کار به ما لا یعلم نداره، کار به آیه شریف هم نداره، کار به جمع بین حقین داره. عرض ما این است جمع بین حقین در جاییست که دو حق ثابت بشه، در تعارض با یکدیگر باشه، نتونیم جمع کنیم، میان بینا بینو میگیریم، یه چیزی را انتخاب میکنیم که تا حدی حق این تا حدی حق اون ادا بشه بینا بین. اما جایی که هستش ثابت نیست، میگه آقا من از شما 100,000 تومان طلبکارم، شاهدم میارم 2 هفته دیگه، حالا به من بده، بعد اگر نبود برمیگردونم. کی همچه فتوایی میده؟ از عدم دلیل بیار، دلیل آوردی نعم المطلوب، نیاوردی از براءت ذمه است. بنابراین جمع بین حقین رو ما نمیتونیم به عنوان یه دلیل بشماریم. بهتر این است که دلیل خود رو چی قرار بدیم؟ دلیل اول و دومی که سابقا بیان کردیم، یعنی جمع بین حقه ببخشید، یعنی قاعده ما لا یعلم و آیه شریفه سوره بقره. اگر دلیل اول قبول کردیم دیگه جمع بین حقه نمیخواییم. لا یعلم الا من قبله معنیش این است قولها حجه. وقتی حجت شد مطابق حجت باید عمل کنیم، حجت دیگه جمع بین حقه نداره. قولها حجتو، وقتی قولش حجت شد واجب بود عمل میشه دیگه، کار به جمع بین حقه نداره. و اما بریم حقین بالقوه نداری، میگن جمع بین حقین بالقوه، در فقه ما جمع بین حقین بالقوه نداری، حقین بالفعل باید باشن تا جمع بکنیم. او قلام همین میگن دو تا حق بالفعل مزاحم رو میان کم و زیاد میکنن جمع میکنن. این راجع به فرع اول بود که زن مدعی است و دلیلی نداره. چه اصفه حج برزن میشه؟ هر کسی هر ادعایی میکنه اصفه حج، از کجا این باردار باشه؟ ای باردار باشه نفقش ندن اصفه حجه، چه اصفه حجه؟ هر مدعی بنابراین بگیم بهش بدن به ادعایش، چون اصفه حج میشه. و اما فرع دوم مسئله وان این است که زنان قابله خبیره سقه بیان شهادت بدن. دلیل قول مخالف این است از عدمه، اونا فقط دلیل چون اصل عدم، اونا دلیل لازم ندارن، قول مخالف از حالت عدمه، ما باید دلیل بیاریم که آوردیم. و اما فرع دوم این است که افرادی که سقه باشن از زنان قابله بیان شهادت بدهن بر این که این زن بارداره. حالا اسبابی که امروز هست از طریق سونوگرافی و نمیدونم تجزیه و آزمایش و امثال ذالک، خب اینم سبب میشه که بیان شهادت بدن دیگه، اینم جزش میشه که بعضیا میگن دیگه امروزی حرفا رو نداره. بسیار خوب، اینم وسیله قرار بدید که اهل خبره شهادت قطعیه بدن، میگن ما یقین داریم این زن بارداره، خود زنم شک داره. ما فرض رو میبریم اونجا که خود شک داره، ادام نمی کنه، شک داره، ولی قوابل آمدند و یا روی آزمایش و یا سونوگرافی و یا روی آثاری که از قدیم داشتن، گاهی اونا با آثار بهتر از آزمایش های امروز ما می آمدن نظر می دادن، یه نگاه به چشم طرف می کردن، یه نگاه به زبان طرف می کردن، یه نگاه به کف دست، یه چیزایی می فهمیدن اون وقتا که آزمایش های ما هم گاهی نشان نمی ده. حالا کل حال این یا روی بعد آثار یا روی آزمایش ها آمدند و شهادت دادند. آیا میپذیریم و نفقه زن رو میدهیم یا نه؟ جواب این است که بله میپذیریم. فرض کنیم من فرض رو بردم جایی که زن خودشم ادعا نمی کنه، میگه هر چه آزمایش بدی، اگر من باردارم نفقم بدید، اگر باردار نیستم خدا حافظ شما. مدعی نیست، ولی اگر بیاد بگه از قاضی خواهش کنه بیاید من آزمایش کنید، اگر من باردارم نفقم بدید، قاضی هم رفت سراغ اهل خبره، درست؟ این در صورت که اصلا ادعا نکنه، یا ادعا کنه و ما بگیم ادعا پذیرفته نیست، جز قائلین به عدم قبول ادعای مدعی باش. پس فرق نمی کنه بین این که زن ادعا کنه و ما ادعاشو در اون فرع اول نپذیریم و جز منکران باشیم، یا ادعا نکنه بگه حال من آزمایش کنید، اگر من حقی دارم بدید به من. آیا قول اهل خبره در اینجا پذیرفته می شود یا نه؟ جواب این است بله. چرا؟ چون قول اهل خبره حجتون اقلائیه فی جمیع ابواب فقه. حالا برسیم بیدیم چند خبره لازمه. قول اهل خبره حجته. شما اگر درباره اینکه زید مقبول شده یا مقبول نشده، زید میگه من مقبول شدم تو این معامله، فروشنده میگه نه قیمت بازاره، رفتن پیش قاضی دعوا کردن، قاضی چیکار میکنه؟ کارشناس میفرسته. کارشناس یعنی اهل خبره، قیمت کنید اینو ببینیم آیا این شخص مقبول شده یا نه. زید ادعا میکنن این اتومبیلی که به من فروختی معیوبه، فروشنده میگه نه هیچ عیب علتی نداره، همه ماشینا همینطورن. میریم سراغ کارشناس آیا معیوبه یا نه، در باب عیب، در باب غبن، در ابواب مختلف. وقتی که در موضوع شک بشود و موضوع هم جنبه خبرویت داشته باشه، هنوز ظاهر نشده باشه، همه کس نمیفهمند، اینجا باید به مقتضای قول اهل خبره عمل کنیم. لأن حجیت قول اهل خبره ثابتتون به بنای لغلا و در ابواب فقه آقایون پذیرفتن، اینجا چه نپذیریم؟ اینجا میپذیریم. پس لودت الحمد و ادعاش نپذیرفتیم، یا ادام نکنه بگه اگر حقی دارم بدید، ما میریم به اهل خبره مراجعه میکنیم. خب حالا که اهل خبره آمدند و گواهی دادند که این بار داره از زنان ثقه و قابله و آگاه یا با نمیدونم وسائل امروز، آیا یه نفر کافیه یا چهار تا باید باشن؟ ظاهر عبارت امام قدس سره شریف این است یک نفر هم کافیه، عبارت امام این بود. فرمودن نعم لا یبعد قبول قول ثقة الخبیر من القوابل قبل ظهور الهم من غیر احتیاج الى شهادت اربع منهن او اثنین، او اثنین من رجال المهاره، چهار تا زن قابله یا دو تا از رجال مهاره، احتیاج نیست، تعدل لازم نیست. چرا؟ لان المقام لیس من باب الشهاده حتی یجب التعدد، بل المقام من باب الرجوع الى اهل الخبره و هو لا يحتاج الى التعدد. مثال بزنم. مثال این که شما میخواهید در یه مسئله تقلید کنید از مجتهد، رجوع غیر مجتهد به مجتهد از چه بابیه؟ من باب رجوع الى اهل الخبره است دیگه. آیا در مجتهد تعدد شما لازم میدونید؟ دو تا مجتهد باید بیان فتوا بدن یا یکی هم کافیه؟ همه گفتن رجوع جاهل به عالم از باب رجوع به اهل خبره که بنای عقلا تعارض رو ول کنید، فعلا من آیه تعارض حکم کنید. تعارض خودش یه حکم مخصوص به خودش داره. میگن تعارض بکنن چی؟ بس تعارض نید، بس این از یکی کافیه یا چهارتا لازمه؟ عرض ما این از حق با امامه. حقوق باشه، شما در باب تقلید از مجتهد در حقوق و در دیات و در قصاص در همه چیز به قول یه مجتهد واحدی شما عمل میکنید و اهل خبرست عمل میکنید. حقوق هم هست، مگه حقوق نیست؟ فقه از اول تا آخرش شما به مجتهد و رأی مجتهد مراجعه میکنید، فرق نمیکنه. رجوع به اهل خبره، رجوع به اهل خبره. آره احکام باشه موضوعات، احکام بدتره. در احکام رجوع به اهل خبره واحد موضوع فرد خاص، یا احکام همه جا رو شامل میشود. شما یه مجتهد اگه تقلید بکنی کافی نیست؟ اهل خبره 100 تا کارشناس تو این شهر هست، شهادت یه کارشناس کافیه یا نه؟ بازم میگن گروه. شما مجتهد تقلید میکنید به گروه مجتهدین تقلید میکنید؟ تقلید هم اهل خبره است، مثل که گوش ندادید چه عرض کردم. عرض کردم یه مثلاق روشن رجوع به اهل خبره رجوع به مجتهد در مسائل شرعه. شما یکیش رو هم قبول میکنید در باب عیبم همینه. عیبم اگر یک کارشناس آمد گفت، قول یک کارشناس قبول میشه، مگر یه متهم باشه. در باب قبلم همینطوره، قول یک کارشناس کافیه، مگر اینکه متهم بوده باشه. در جاهایی که مهم باشه عقلا شاید تعدد بدانن، ولی در موارد معمولی قول یک کارشناس رو کافی میدونن در این مسائل. فعلا هازا میگن این از امور مالیه است، یه شاهد کافیه. در امور مالی هم یک شاهد کافی نیست. بله قسمم میخواد که جانشین یه شاهد بشه. اینجا قسم مثلا اینه میخواد. به هر حال نعم، یه استثنایی بزنم، نعم در اونجایی که آثار هم ظاهر شده، اگر زن رو برهنه کنن آثار هم دیده میشه، حسیه. مسئله از باب کارشناسی نیست که از قرائن و آثار تجزیه و نمیدونم سونگرا از این چیزا بفهمن، نه، مسئله حسیه. اگر زن رو برهنه کنند میتوانن همه کس بفهمن. اینجاست که اگر بخوان شهادت بدن 4 تا شاهده. خوب دقت کنید، فرق باریکه ها. اگر از قرائن کارشناسی بخوان بگن این زن بار داره، میشه رجوع به اهل خبره، یکی کافیه. اما اگر از آثار محسوس غیر کارشناسی برهنه بشود میتوان فهمید. و اینجا 4 تا زن یا 2 تا از محارم باید باشه. 4 تا زن یا 2 نفر از محارم بوده باشه. بنابراین ما میتوانیم این مسئله رو تفصیل درش قائل بشیم، بگیم اونجایی که از آثار میخواهن حکم کنن اونجا باید قوله نفر رو بپذیریم، اونجایی که از باب شهادت میشه داخل در باب شهادت میشود و تعدد. و لعله، این لعله رو هم دقت بفرمایید، بگیم اونایی که اختلاف کردن نزاع لفظیه، اونایی که میگن 4 تا با امام که میگه 1، نزاعشون لفظیه. اونایی که میگن 4 تا نظرشون کارشناسی نیست، آثار ظاهره است که این زن رو باید برهنش کنن ببینن. و اونایی که میگن 1 کافیه، مال اونجاییست که آثار کارشناسیه. حالا ما میخواییم جمع بین اقوال کنیم، لعله هم میگیم، لعله نزاع لفظی باشه، 4 تا مالش باب شهادت باشه، 1 مال باب کارشناسی و اهل خبره بوده باشد. هرچی ما میتونیم دعواها رو کم کنیم خب بهتره دیگه، جمع کنیم بین اقبال و اینها. ای کاش در همه چیز میشد این کار رو کرد. خیلی خوب، آه در فرض کارشناسی قطبی کارشناس دیگه اونجا معنا نداره، در اونجا که چهار شاهد میگیم یه امر حسیه. در امور حسیه مسئله شهادت رجلان او اربع نسوه اون شهادته، میگه با چشمان دیدم. مسئله کارشناس میگه از آثار یقین پیدا کردم. در اهل خبره یکی و کافی میدونن و غلا، در مسائل حسیه‌ای که مشاهده با چشم میشود اینها رو باید شرایط شهادت که تعدد از حاصل بشه. و اما فرع سومی داریم در اینجا، سونوگرافی هم در از همین هاست، اینا راه کارشناسی دیگه. میگه من از سونوگرافی یقین پیدا کردم که این زن بارداره، دیدم در دستگاه. همه کس نمیفهمن اما او میفهمه. یا از آزمایش های خون و غیر خون و امثال اینها یقین دارم که این زن باردار است. گفت اگر اینطور باشه این میشه رجوع به اهل خبره. سابقه این که رجوع به اهل خبره میکردن اونا یه آثاری داشتن، اینا راهای بهتری دارن، قویتری دارن. امروز که بعضی ها میگفتن با بودن سونوگرافی دیگه امروزی حرفا نیست و اینا، این هم سونوگرافی که دلتون میخواد صحبتش کنی، این هم بردیم از زیر چتر فعالیت های کارشناسانه. و اما فرع سوم، اجازه بدید من میخوام امروز این مسئله رو تمام کنم، فردا بریم سراغ مسئله هشتم انشالله. خیلی معطل نکنیم. چی؟ هزینه. اگر زن ادعا بکند باید مدعی به پردازد هزینه کارشناسی را، اگر نه قاضی بخواهد اقدام بکند برای اخراج حقوق از بیت المال. و اما فرع سومی اینجا هست، وان این است که اگر انکشف الخلاف، بعدن معلوم شد که این باردار نبوده، خیال میکرده، قدهی بوده، احتباس دم بوده، دم در رحم جمع شده بوده، نوعی بیماری بوده، خیال میکرده باردار باردار نبود، انکشف الخلاف. اگر انکشف الخلاف، آیا نفقه هایی رو که گرفته باید برگردونه؟ همه تقریبا گفتن بله. صاحب ریاض گفته نه. بقیه گفتن اونی که ما دیدیم غالبا میگن باید برگرد. البته در نظر بدوی حق با کسانی است که میگن برگرده. چرا؟ برای این که قول کارشناس یا شاهد یا من یعلم من قبله ها، اینا همش طریق الالواقع. طریق خطا کرد، طریق خطا کرد، حق نداشته فی متن الواقع. مگر ما قائل نیستیم که امارات سببیت نداره؟ امارات طریقیت داره. اگر سببیت قائل بودیم به چیزی، لابد یادتون هست فرق بین سببیت و بین طریقیت. سببیت این است ایجاد حکم میکنه واقعا، طریقیت این است که در واقع امر به تبعیت از حجت میکنه، میگه این حجته تبعیت کن. خب اگر انکشاف الخلاف در باب طهارت نجاست، اگه بعد بفهمیم که این که شهادت دادن این ظرف پاکه، نه این سگی در این ولوغ کرده بوده، نمیتونیم بگیم پاکه. تمام موضوعات بنام اصلم این است که این علی ید ما اخذ، این زن گرفته و اتلاف کرده است و علی ید ما اخذ، باید برگردونه. خب صاحب ریاض اینا رو نمیفهمیده، گفته نه لازم نیست. عرض بنده این است که ما بیاییم تفصیلی در مسئله، این تفصیل باریکیه دقیقیه، توجه کنید. بعضی جاها لازمه، بعضی جاها لازم نیست. اگر از باب جمع بین الحقین بگیم، خب جمع بین الحقین معنیش همین بود، بیاییم یه چیزی علل حساب بدیم، اگر کشف خلاف شد برگردونیم. لو کان الدلیل الجمع بین الحقین، به یقین باید برگرده، چون معنی جمع بین الحقین همین بود که علل حساب نفقه زن رو بدیم و اگر کشف خلاف شد برگرده تا جمع بین الحقه میشه. اگر دلیل این باش مسلمه. اما اگر دلیل قیام حجت شرعیه بوده باشد، یعنی گفتیم ادعای زن پذیرفته، زن هم یقین پیدا کرد، شارع هم گفته حجته، یا اهل خبره آمدن خبر دادن، شارم گفته اهل خبره قولشون حجته، حالا اگر عمل کردیم به قول حجت بعد کشف خلاف شد، کی زامنه؟ کارشناس زامنه؟ بیت المال زامنه؟ این کسی که تصرف کرده زامنه؟ کدامشون زامنه؟ من یه مثال بزنم، با این مثال خود این مسئله پیچیده روشن بشه. اگر دو نفر شاهد عادل آمدن خبر دادن که آقای زید پدر شما مرحوم شده، اینم ارثیه سهم شماست، قوچش گرفت و مصرف کرد، ثم من کشف که شهود اشتباه کردن، پدر نمرده بوده و این پولی که آوردن اشتباه بوده، دروغم نگفتن شاهدان، به علمشون عمل کردن، مقصرم نبودن، حالا این آقایی که پولو برداشته به عنوان ارثیه پدر مصرف کرده علی ید ما آغازد، اون چه گناهی کرده؟ شاهد آمد گفتی مال توست، یه هم برداشته مصرف کرده، یخش بگیریم بگیم پول برگردون، یخش شاهده بگیریم، یا بگید از بیت المال بدیم. پس تا دلیل ما در مسئله چی باشه، از اون سه دلیل، اگر دلیل جمع بین الحقین باشه مسلم باید استعاده بشه برگرده، اما اگر دلیل اقامه حجت شرعیه باشد و عمل به حجت شرعیه سبب شده باشد، شارع گفته عمل کن، ما هم عمل کردیم، ما مقصر نیستیم. یا باید بگیم اگر شهود کوتاهی کردن، بنظرم گردن شهود کوتاهی نکردن، شهود بره بیت المال، بره بیت المال اگر شهود کوتاهی نکردن، چه گناهی کرده این شخص؟ حجت شرعیه بهش گفته حق داری و خورده، حال معلوم شد نیست، شارع به من هم کرد عمل کن به این حجت، من مقصر نیستم. اگر شهود مقصر بودن باید شهود، اگر شهود مقصر نبودن قاعدتا باید بیت المال بده دیگه. حالا این نکته اخیرم بگم تمام بشه، آیا کفیل میتواند زوج به طلبه بگه یه ضامن بیار تا من روز به روز حق و حقوقتو بدم، بگه برادرت بیاد ضامنت بشه، بگو پدرت بیاد ضامنت بشه، من ضامن میخوام، اگر خلاف از آب درآمد باید برگردونی، من به تو اعتماد ندارم، اگر اعتماد داشتم طلاقت نمیدادم، بنابراین من به تو اعتماد ندارم، من میدم نفقه رو در حال شک که تو ادعا میکنی، ولی ضامنی بیار که اگر خلاف از آب درآمد به من برگردونی. آیا حق دارد کفالت؟ میگیم بله و نه. بله بنابراین که دلیل سوم باشه، جمع بین حقین باشه، جمع بین حقین اقتضا می کند که اگر زوج به زوج اعتماد ندارد یه زامنم بخواد. من قبول نکردم، اون دلیل من باطل می دونم، دلیل جمع بین حقینو. من میگم لو قلنا، اگر دلیل سومی پذیرفتیم، ما که نپذیرفتیم. اگر کسی دلیل سوم رو معیار قرار بده ضامنم لازمه، چون جمع بین حقینه. زوج میگه من میدم، گردنم از نو باریکتر، کشف خلاف شدم میگیرم، اما من به تو اعتماد ندارم، بگو بابا بیاد ضامنت بشه. خب حق داره، جمع بین حقینه. اما اگر حجت شرعی قائم شد، کفیل برای چی میخوای؟ هر کجا شاهدی آمد شهادت داد این مال زیده است، شما یه زامنی هم میخوای که اگه کشف خلاف شد چیکار کنی؟ اگر قاعده ید گفت این مال زیده است، من ازش خریدم، یه زامنی هم میخوام که آقا اگر کشف خلاف شد چیکار بکنی؟ زامن نمیخواد، ید حجته، شهادت شهود حجته. بنابراین این دلیل اول و دوم باشه، اصلا معنی نداره کفالت در مقابل قیام حجت شرعیه تقاضای ضامن غلطه. اما اگر از باب جمع بین حقوق باشه که ما این دلیل درست ندانستیم، تقاضای ضامن به جاست، لأنه من باب جمع بین الحقوق. انشاءالله فردا مسئله هشتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.